ساعت 9:00 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و عرض یک روز خوش و با سعادت به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم و تا یک ساعت دیگر با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه آزادی و شنوندگان، گزارش های داریم در مورد این که یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان به زودی به پاکستان خواهد رفت. آیا بر کناری وزرای دفاع و داخلی افغانستان حکومت آقای کرزی را به بحران روبرو نمی سازد و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید حسنزاده.
در نتیجه عملیات نیروهای خارجی بالای یک مرکز مخالفان مسلح خارجی در ولسوالی موساخیل ولایت خوست بیش از 16 تن از مخالفان کشته شدند. وزارت دفاع بریتانیا به روز جمعه خبر داده است که 2 عسکر این کشور در افغانستان کشته شدند و هم مقامات آمریکایی میگویند ایالات متحده آمریکا پلان دارد تا تظاهرات جدید را بر بشار الاسد رئیس جمهور سوریه و حامیان او وضع کند. تفصیل اخبار. سخنگوی قصر سفید میگوید تاثیر حملات سربازان انفرادی افغان بر قوای این کشور آنقدر زیاد نیست، ولی او کشته شدن 3 سرباز دیگر این کشور در افغانستان را یک حادثه غم‌انگیز نامید. 3 سرباز قوای خاص آمریکا در ولسوالی سنگین ولایت هلمند روز جمعه توسط یک افسر پلیس افغان برای نان دعوت شده و در آنجا کشته شدند. سخنگوی قصر سفید جی کارنی گفت:
It is too early to say that this latest incident is part of a.
این خیلی پیش از وقت است که گفته شود حادثه اخیر جزء افزایش تلاش‌ها از سوی شورشیان میباشد. ما میدانیم که آنها میخواهند حتی الامکان در مطبوعات تبلیغات خود را بیشتر بسازند. سخنگوی قصر سفید افزود قابل یادآوری است که افغانستان بیش از 330 هزار سرباز دارد که روزانه با قوای آمریکا و ناتو همکاری دارند و اکثریت آنها با مهارت کار میکنند. با گفته آقای کارنی، هرچند تاثیر حادثات جداگانه از نگاه نظامی ناچیز است، ولی منبع نگرانی میباشد. وزارت دفاع بریتانیا به روز جمعه خبر داده است که 2 عسکر این کشور در افغانستان کشته شدند. در اعلامیه وزارت دفاع بریتانیا آمده است که این عساکر در نتیجه حملات مخالفان مسلح در ولایت هلمند جان دادند. عسکر اولی روز پنجشنبه در حال گزمه کشته شده و دومی روز جمعه در جریان وظیفه در ساختمان هدف قرار گرفته و جان باخت. با این تلفات تعداد قربانیان سربازان بریتانیا در افغانستان از سال 2001 بدین سو به 424 نفر میرسد که 384 آنها در نتیجه حملات مخالفان کشته شدند. بریتانیا 9500 عسکر در افغانستان دارد که در ولایت هلمند مستقر میباشد و در جبهات مستقیم با طالبان در جنگند. در نتیجه حملات نیروهای خارجی بالای یک مرکز مخالفان مسلح خارجی در ولسوالی موساخیل ولایت خوست بیش از 16 تن از مخالفان کشته شدند. باشندگان محل هم تایید کردند که افراد کشته شده در این عملیات مخالفان مسلح خارجی بودند. طالبان مسلح تا حال در این مورد اظهار نظر نکردند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین زمیر کابلوف را بار دیگر نماینده خاص خود برای افغانستان تعیین نمود. کابلوف رئیس شعبه دوم آسیا در وزارت خارجه روسیه بود. کابلوف در سال 1997 از اینستیتوت دولتی روابط بین المللی در مسکو فارغ شده و از آن وقت به بعد به حیث دیپلمات مسلکی کار میکند. در دوران شوروی و بعد از آن کابلوف وظیفه مختلف را به عهده داشته است. در سال 1995 او یکی از کسانی بود که برای آزادی عمله تیاره روسی که به قندهار ربوده شده بود با طالبان مذاکره کرد. در ماه مارچ سال 2011 او به حیث نماینده رئیس جمهوری روسیه به افغانستان تعیین شد. او همین طور در سازمان ملل متحد و دیگر جاها کارهای دیپلماتیک و مسلکی داشته است. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. مقامات آمریکایی میگویند ایالات متحده آمریکا پلان دارد تا تظاهرات جدید را بر بشار الاسد رئیس جمهور سوریه و حامیان او وضع کند. مقامات ارشد آمریکایی که هیلاری کلینتون وزیر خارجه این کشور را در سفرش به آفریقا همراهی میکردند گفتند که هدف این تظاهرات جدید دور ساختن اسد از قدرت است و این تظاهرات به زودی عملی خواهند شد. در این حال سازمان ملل متحد میگوید مردم ملکی سوریه به علت درگیری ها از این کشور فرار میکنند و از آغاز جنگ در این کشور تا کنون حدود 150 هزار تن به کشورهای همسایه سوریه فرار کردند. سارنوالان تاجکستان از استر محکمه این کشور خواستند تا یک مقام ارشد سابق مبارزه با مواد مخدر را به 22 سال زندان محکوم کند. با گفته سارنوالان این مقام ارشد در قاچاق مواد مخدر دست داشته است. این مقام که روشنبیک مرزا احمدوف نام دارد با سوء استفاده از وظیفه دست داشتن در قاچاق مواد مخدر و پنهانکاری و جعلکاری اسناد متهم شده است. انتظار می رود که احمدوف روز دوشنبه در محکمه حاضر شود. او در ماه مارس پارسال دستگیر شد. ایالات متحده امریکا گروه حزب الله را شامل سازمان‌های ساخت که علیه آنها به خاطر روابطشان با رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه تظاهرات وضع شده است. در یک اعلامیه وزارت خزانه ایالات متحده امریکا آمده است که شامل ساختن گروه حزب الله لبنان در این فهرست نشان می‌دهد که این گروه در ادامه درگیری‌های نقش دارند که رژیم اسد علیه مردم سوریه تحمیل کرده است. گفته می شود که در فعالیت های این گروه آموزش، مشوره و حمایت لوجستیک شامل است. ناظم امور مبارزه با تروریسم در وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا دانیل بنیامین می گوید که حزب الله و ایران اهداف مشترک دارند. گزارش ها می رسانند که روز گذشته بین قوای سوریه و اردن در سرحدات مشترک بین دو کشور برخورد صورت گرفته است. منابع اردن میگویند بعد از آن که سربازان سوریه بر یک گروه 500 نفری مهاجرین تیراندازی را آغاز کردند، بین گروه های گزمه سرحدی اردن و سوریه تبادل آتش صورت گرفت. گفته شده است در بین این گروه مهاجرین فراریان نظامی هم شامل بودند که میخواستند به اردن پناه ببرند. درباره تلفات در این حادثه خبر داده نشده است، اما قبل از این سازمان ملل متحد خبر داده بود که افراد ملکی از وقفه در جنگ بین قوای رژیم بشار الاسد و مخالفین وای در شهر حلب این کشور استفاده نموده و با تعداد زیادی از این شهر خارج می شوند. اداره مهاجرین سازمان ملل متحد می گوید که تا حال تقریبا 150,000 مهاجر سوریه را در کشورهای همسایه آن ثبت نام کرده است و گفته سازمان ملل متحد تنها در یک هفته گذشته 6,000 نفر که اکثریت آنها از شهر حلب می باشند به ترکیه رفتند. و گزارش ها از لیبیا می رسانند که یک جنرال این کشور دیروز در شهر شرقی بنغازی کشته شده است. جنرال محمد هادی الفیتوری با گروه های مخالف معمر القذافی همراه شده و برای سرنگونی رژیم وی تلاش کرد و بعد مسئول اسلحه و مهمات در وزارت دفاع این کشور تعیین شد. هویت حمله کنندگان و انگیزه این کار تا حال معلوم نیست، چون این حملات در منطقه شرقی لیبیا که از منابع نفت غنی می باشد مکررن مشاهده می شود. در اینجا گروه های سیاسی ترس دارند که پایتخت و غرب کشور می خواهند این مناطق را بیشتر تحت نفوذ خود داشته باشند. هفته گذشته دفاتر استخبارات نظامی لیبیا در بنغازی مورد حمله قرار گرفتند ولی تلفات رخ نداد. پایان اخبار از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان می رود. آیا آزادی ملا برادر از زندان پاکستان در اجندای ملاقات آنها با مقامات پاکستان شامل است؟ اعمار شهرک رهایشی بر زمین های زراعتی در لوگر. مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی. ایران با تحریم های غرب چگونه برخورد می کند؟ صحبت از سلسله رنگ های زندگی. در نیمه دوم ساعت مطلبی در مورد این که آیا برکناری وزرای دفاع و داخلی افغانستان در حکومت آقای کرزی بحران ایجاد نخواهد کرد؟ و برنامه آزادی و شنوندگان. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. ملا برادر چی وقت از زندان در پاکستان رها خواهد شد؟ به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تایید کرده که ملا برادر هنوز در توقیف پاکستان به سر میبرد و گفته است که در مورد رهایی او میان افغانستان و پاکستان صحبت ها جریان دارد. در این حال شورای عالی صلح افغانستان هم از مسافرت قریب الوقوع یک هیئت این شورا با پاکستان خبر داده است. کدام مسائل در صدر اجندای این مسافرت قرار دارد؟ در این مورد از مصطفی صدیقی میشنویم.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است که افغانستان و پاکستان در مورد مسئله زندانیان طالبان بحث میکنند. با گزارش خبرگزاری فرانسه، معظم خان این سخن را در جواب به سوال گفت که در رابطه با تقاضاهای حکومت افغانستان در مورد رهایی ملا عبدالغنی برادر پرسیده شد. او از زندانی مشخص نام نبرد و جزئیات بیشتر هم در این مورد نداد، ولی وقتی از او سوال شد تایید کرد که ملا برادر هنوز در توقیف حکومت پاکستان است. بر اساس گزارش، ملا برادر مهمترین رهبر طالبان است که در سال 2010 میلادی در پاکستان دستگیر شد. برادر به عنوان یک معاون معتمد رهبر طالبان ملا محمد عمر شناخته می شود. بعد از دستگیری ملا برادر، وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گفته بود که بر اساس اطلاعات رسیده، دو تن دیگر از رهبران طالبان هم در پاکستان دستگیر شدند. حکومت افغانستان مکررن از پاکستان خواسته تا طالبان را وادار به گفتگوهای صلح بکند و هم از این کشور خواسته تا زندانیان طالبان را از جمله ملا عبدالغنی برادر را از بند رها کند. محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور ارشد امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان، در صحبت تلفنی برای رادیو آزادی از مسافرت قریب الوقوع هیئت این شورا به پاکستان خبر داد. قاسمیار گفت حکومت پاکستان باید بر طالبان فشار وارد کند تا به گفتگوهای صلح حاضر شوند.
تقاضای همکاری بیشتر پاکستان مطرح است و فشار وارد کردن بالای رهبری طالبان که اونها به مذاکرات بین الافغانی حاضر شوند میتونه راه یک مسئول و محفوظ برشان به خاطر رفت و آمد مذاکرات درست بکنند. موضوع رهایی زندانی هایی که از جمله ملا برادر جمله مسائل است که در آجنده خواهد بود.
بر اساس گزارش، دستگیری ملا برادر در سال 2010 میلادی سبب شد تا ابتکار صلح خدشه‌دار شود. خبرگزاری فرانسه میگوید کای آید، نماینده سابق سازمان ملل متحد در افغانستان، در ماه مارچ سال 2010 گفته بود که دستگیری این چهره عمده طالبان در پاکستان کانال سری ارتباطی میان شورشیان و سازمان ملل متحد را متوقف ساخت. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در گذشته چندین بار از طالبان دعوت کرده تا به گفتگوهای صلح بپیوندند. او همچنان از پاکستان خواسته تا در این قسمت همکاری کند تا جنگ 11 ساله در افغانستان و پایان برسد. پاکستان گفته است که هر چیزی که حکومت افغانستان با آن نیاز داشته باشد انجام خواهد داد و از پروسه صلح به رهبری افغانها حمایت خواهد کرد. اما بر اساس گزارش، شک و تردیدهای گسترده هم در این مورد، هم در افغانستان و هم در ایالات متحده آمریکا، درباره صادقانه بودن این حرف پاکستان که در گذشته یک متحد عمده طالبان بود، موجود بوده است.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
مقام های محلی ولایت لوگر می گویند اعمار خانه های رهایشی بالای زمین های زراعتی یکی از مشکلات عمده در این ولایت است. با گفته آنان هرچند این مشکلات رو به افزایش است، اما مقامات کوشش میکنند تا با اعمار شهرک ها جلوی این کار را بگیرند. در این حال شماری از باشندگان ولایت لوگر میگویند که اگر در این ولایت شهرک ها ساخته شود و برای آن نمره توزیع گردد، این افراد بالای زمین های زراعتی خانه نمی سازند. از سوی دیگر مسئولان شهروالی لوگر گفتند که برای جلوگیری از این کار قرار است شهرک های در پل علم، مرکز لوگر و 4 ولسوالی دیگر این ولایت ساخته شوند. منیژه دیوا از کابل جزئیات بیشتر دارد.
اعمار منازل رهایشی بالای زمین‌های زراعتی در ولایت لوگر به یک رسم عام تبدیل شده، اما گفته می‌شود که تا حال برای جلوگیری از این کار اقدام جدی صورت نگرفته است. مقام‌های محلی ولایت لوگر این مشکل را پذیرفته و می‌گویند که در این ولایت بالای هزاران جریب زمین زراعتی منازل رهایشی اعمار شده و این روند هنوز هم ادامه دارد. طاهرخان صبری، والی لوگر، به رادیو آزادی گفت که اگر در این ولایت اعمار خانه های رهایشی بالای زمین های زراعتی ادامه پیدا کند، زمین های زراعتی زیادی از کشت باز خواهند ماند.
وقتی که دو طرف سرک ها را میبینم مردم بالای زمین های زراعتی خانه های نو ساختن، کاش که این مردم بر دشت ها خانه بسازن. با گرفتن زمین های زراعتی بسیار مشکل داریم و این کار جلو زراعت را میگیرد.
خانه های رهایشی بالای زمین های زراعتی در ولایت لوگر بیشتر در پل علم مرکز این ولایت و شماره از ولسوالی های لوگر ساخته شدند. گفته می شود افغان هایی که از مهاجرت به ولایت هایشان بر می گردند بیشتر بالای زمین های زراعتی خانه ایمار می کنند. در این حال برخی از باشندگان ولایت لوگر می گویند اگر برای آنان شهرک ها ساخته شود، این افراد بالای زمین های زراعتی خانه ایمار نمی کنند.
شهرک بسیار خوب است. مکتب می داشته باشد، کلینیک می داشته باشد، شفاخانه و پارک همچنان. برای اطفال ما شهرک بسیار خوب است و دیگر بالای زمین های زراعتی هم خانه ساخته نمی شود. ما می خواهیم شهرک های زیاد ساخته شود تا مردم از این مشکل رهایی یابند.
دولت باید
برنامه هایی داشته باشد که شهرک ها ساخته شود برای مردم نمره توزیع شود.
گفته می شود که در چند سال اخیر در پل علم مرکز ولایت لوگر و ولسوالی محمد آقا این ولایت چند شهرک از سوی شاروالی لوگر ساخته شده و نمره های نیز به مردم توزیع گردیده است. احمد الفت شاروال لوگر می گوید برای توسعه این شهرک ها پلان هایی را نیز روی دست دارند.
در دشت خدر یک شهرک در نظر داریم که 4,500 نمره دارد. 3,500 نمره در منطقه قلعه شاغاسی است. این را هم در پلان داریم. حالا در 4 ولسوالی کار جریان دارد. در ولسوالی خوشی 1100 نمره است. در ولسوالی برکی برکم 800 نمره وجود دارد. در ولسوالی خروار هم بیشتر از 900 نمره است. این کارها را در پلان داریم.
آقای الفت می گوید که این شهرک ها به شکل پیشرفته ساخته می شوند و دارای مارکت های تجارتی، پارک ها، مکان های تفریحی و مراکز سیحی خواهند بود. در ولایت لوگر در کنار ایمار خانه بالای زمین های زراعتی هزاران تن بالای دشت های دولتی خانه ساختند و این روند هنوز هم ادامه دارد.
رادیو آزادی و رادیو مشال برنامه فلوشپ را به نام حسیبه شهید خبرنگار جوان متوفای خود آغاز می کنند. این فلوشپ برای آن عده از زنان جوان در افغانستان است که می خواهند خبرنگاران مسلکی شوند. در این برنامه فلوشپ هر بار یک زن برای 6 ماه انتخاب می شود. در پهلوی کمک مالی ماهوار هر زن جوان که انتخاب شود در ختم دوره فلوشپ در مرکز رادیو آزادی رادیو مشال در شهر پراگ برای 2 هفته تجربه بیشتر کسب خواهد کرد. داشتن تجربه معیار اصلی برای انتخاب شدن در این فلوشپ نیست، بلکه آن عده از زنان افغان انتخاب می شوند که در بخش ژورنالیسم استعداد داشته و همچنان از همان جرأت خبرنگاری حسیبه شهید برخوردار باشند. به این معنا که این برنامه فلوشپ برای ژورنالیست های مسلکی شناخته شدن نیست، بلکه از میان نامزدان موفق که تازه به فعالیت رسانه‌ای آغاز کردند و از میان فارغان جدید پوهنزه های ژورنالیسم یک زن انتخاب خواهد شد. برای اشتراک در این برنامه باید CV و 2 نمونه نوشته تان را تا 15 ماه آگست به این ایمیل آدرس روان کنید: hasiban.fellowship@rferl.org. این ایمیل آدرس را این گونه بنویسید: haseba.fellowship@rferl.org. نوشته اولی شما باید از 350 کلمه بیشتر نباشد و باید در آن دلیل اشتراکتان را در این برنامه فلوشپ توضیح کنید. نوشته دوم شما باید یک نمونه ابتدایی از کار نویسندگی و ژورنالیسم تا به 500 کلمه باشد. این نوشته ها باید به لسان‌های پشتو، دری یا به انگلیسی باشند. این معلومات در صفحه اینترنت رادیو آزادی هم قابل دسترس است: azadiradio.com و azadiradio.org.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، تفریح‌های فرحت در بغلان با بیش از 50,000 نهال در حال خشکیدن است. اما شورای انکشافی بغلان میگوید برای جلوگیری از نابودی این پارک تلاش‌های را روی دست گرفته است. در این مورد بشیر احمد غزالی گزارش دارد که با صدای رئیس شورای انکشافی بغلان آغاز می شود.
یک کانون فرهنگی است به خاطر گسترش فرهنگ ملی افغانستان و در خصوص در این پران کابیسا پنشیر و شمال کابل ایجاد شده و میخواه فعالیت داشته باشند. در عرصه‌های آموزش و پرورش، تقوی لسان، آموزش های دینی برای جوان ها و نسل جوان ما و بتانیم برای ملت خود در عرصه علم و فرهنگ دماتیر داشته باشیم.
شماری از فرهنگیان ولایات شمال کابل میگویند با توجه به ضرورت فعالیت‌های فرهنگی و مدنی به نظر می‌رسد که در این زمینه فعالیت‌های لازم و مؤثر صورت نمی‌گیرد و از ایجاد همچون نهادهای فرهنگی استقبال می‌کنند. دکتر محمد اکرم خاموش رئیس شبکه جامعه مدنی ولایت کاپیسا در این مورد میگوید
در جای شک نیست که کانون‌های فرهنگی و مراکز فرهنگی روح ملت‌ها است. بخصوص ما می‌فهمیم که در ولایت پروان و کاپیسا این مسائل بسیار کمرنگ است و کانون فرهنگی نسیم که امروز با شور و شعف فرهنگی‌های ولایت همجوار و ولایت پروان افتتاح شد برگزار گردید یک قدم نیک برای آموزش و پرورش نسل جوان و نوجوان از این سرزمین می‌باشد.
به باور شماری از ساکنان ولایات شمال کابل، در سالهای گذشته رشد فعالیت‌های فرهنگی به خاطر ناچیز بود که بیشتر تفنگ بر اوضاع حاکم بود. و اما در جریان 10 سال گذشته، به نظر می‌رسد که آرام آرام تفنگ جای خود را به قلم خالی می‌کند و زمینه‌های بیشتر برای رشد فعالیت‌های فرهنگی و مدنی در آینده دیده می‌شود. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا جاوید نعیمی مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان افغان‌ها در مورد آینده پروژه‌های مهم زیربنایی بعد از بیرون رفتن قوای خارجی از افغانستان نگرانی دارند. روزنامه پروژه‌های مختلف را که توسط آمریکا تمویل می‌شود با قطع شدن کمک‌های این کشور این پروژه‌ها نیز متوقف خواهند شد نام می‌برد. یکی از بزرگترین پروژه‌ها برق جنراتوری کندهار است که آمریکا سالانه بیش از 200 میلیون دلار برای تهیه دیزل آن مصرف می‌کند. بنوشته روزنامه در کندهار یک پارک صنعتی ساخته شده که 66 فابریکه مختلف در آن کار میکنند، از جمله فابریکه های پلاستیک سازی، بوتل سازی، تولید ظرف، مصالح تعمیراتی و غیره. بنوشته روزنامه بعد از بیرون رفتن قوای آمریکا از افغانستان، پول پرداخت دیزل برق قندهار هم دوام نخواهد کرد که در نتیجه آن تمامی این فابریکه ها در شورندام متوقف خواهند شد. یک تاجر افغان به نام فیض الحق مشکانی بر روزنامه گفته است با قطع شدن پروژه برق آمریکا در قندهار بسیار مردم تجارت خود را از دست می‌دهند. مشکانی که فابریکه خود را در تابستان امسال در شورندام افتتاح می‌کند، 122 نفر را استخدام کرده است. او می‌گوید شب و روز تشویش دارد که با قطع شدن برق جنراتوری قندهار سرنوشت فابریکه و کارمندان او چی خواهد شد. تجار دیگری که در پارک صنعتی میلیون ها دلار سرمایه گذاری کردند، شکایت های مشابه در این مورد دارند. بنوشته روزنامه در ولایت هلمند هم یک تاجر که با مبلغ گزاف فابریکه ریسندگی پخته را فعال نموده و ده ها تن را به کار گرفته است، شکایت دارد که با بیرون رفتن قوای آمریکا از این ولایت، فابریکه ها در این ولایت هم با مشکلات بزرگ روبرو خواهند شد. تاجران در این دو ولایت میگویند اگر در ساحه تولید انرژی اقدامات زیربنایی صورت نگیرد، بعد از خروج نیروهای آمریکایی تولیدات در این دو ولایت و شاید هم ولایات دیگر افغانستان با سقوط روبرو شود. نشریه اینستیتوت جنگ و صلح در شماره اخیر خود می نویسد که فرمان رئیس جمهور کرزی در مورد رسانه ها خبرنگاران را نگران ساخته است. به نوشته این نشریه، فرمان رئیس جمهور کرزی در رابطه با بهتر ساختن سطح مطبوعات شاید زمینه را برای سانسور مساعد سازد. ژورنالیستان به آزادی بیان و آزادی رسانه ها که در قانون اساسی افغانستان ضمانت شده است اشاره کرده و می گویند که حکومت نباید این حق رسانه ها را پامال کند. اما بنوشته این نشریه، حکومت هم بر آزادی رسانه ها تاکید می کند، اما به نظر مقامات حکومت آزادی رسانه ها چنین معنایی ندارد که زبانهای ملی و رسم و رواج های ملی کشور دستخوش سلیقه های مختلف شود و نفوذ خارجی بر زبانها و عنعنات ملی این ارزش ها را به مرور زمان با نابودی روبرو سازد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات ایرانی تلاش دارند تا اصلاحات اقتصادی را به میان آورند. این تلاش در ارتباط با وضع تعزیرات بین المللی روی برنامه‌های هسته‌ای این کشور صورت می‌گیرد. اما سوال اینجاست که آیا این استراتژی به هدف توسعه اقتصاد ایران در برابر تعزیرات بین المللی موفق خواهد شد؟ در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که فشرده آن را از مقیم نائب میشنوید.
اقتصاد ایران تحت حمله قرار دارد. تهران برای مقابله با این نبرد مالی که از خارج بر این کشور تعمیل شده در حال ساخت یک سلاح جدید می باشد. این سلاح جدید چیز دیگری به جز از اقتصاد مقاومتگر نیست. هدف از این ابزار جدید افزایش محصولات صنایع و تقویت ساینس است تا نوآوری تکنولوژیکی ایران را انکشاف بدهد و اقتصاد این کشور را از وابستگی شدید به عواید نفت دور سازد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران در طرح این استراتژی گفت که وابستگی کشورش به عواید نفت به یک اعتیاد مخرب میماند و افزود که باید رای حل برای آن جستجو شود. رهبر مذهبی ایران در سخنرانیش در 29 ماه جولای که از طریق رادیوی دولتی ایران به نشر رسید و تحقیق کنندگان و مخترعان گفت: باور داریم که ایران روز به جای می رسد که اگر ضرورت باشد قادر به بستن چاه‌های نفت خواهد شد. اما بنوشته گزارش مرکز خبر رادیو آزادی برای رسیدن ایران به آن روز راه درازی در پیش است. همزمان با این مهرداد عمادی یک اقتصاددان در لندن گفت رسیدن ایران به یک چنین ظرفیت اگر ناممکن نباشد حداقل غیر متحمل است زیرا ذخایر نفت این کشور در حال تمام شدن می باشد. ایران برای پروژه های صنایع خود با کمبود شدید اسعار مواجه می باشد. این پروژه های صنعتی پروژه هایی هستند که در حقیقت می توانند در افزایش صادرات اشیای تولیدی ایران را کمک کنند و مهمتر از آن ما در حال حاضر در جای قرار داریم که 75% مصرف مواد غذایی که از خارج وارد می شوند و طور مستقیم از طریق اسعاری که از مدرک صادرات نفت به دست می آید تمویل می شوند. بنابراین اقتصاد ایران نه از طریق حفظ اسعار و نه از طریق ظرفیت ها برای صادرات در عرصه های دیگر نجات خواهد یافت. گزارش می نویسد که ایران در زمینه مانور مالی از یک وضعیت خوب برخوردار نیست. تعزیرات وضع شده توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا بانک مرکزی ایران را از استفاده معاملات بین المللی سویفت برای انتقال پول منع قرار داده و کشورها را مانع شده تا نفت را از ایران وارد کنند و بر صادرات شرکت های بین المللی به ایران قیودات وضع کرده است. این تعزیرات همچنان به صنایع و سکتورهای بدیل اقتصادی که ایران به کمک آن میتواند استراتژی کنونی خود را انکشاف دهد نیز صدمه وارد کرده است. ایران همچنان برای ثبات مالی خود به ایجاد صنایع به حیث یک منبع عایداتی می نگرد. اما در این عرصه نیز ممانعت های وجود دارند.
رنگ های زندگی.
اسم جاوید ولد محمد عارف فسولات بدخشان میباشم در اینجا درس میخوانم در تخنیک ثانوی در بخش ساختمانی.
خب چطور از درسایتان؟
درسای ما خود درسا خوب هستن، خوب میگذرن، استادام لایق هستن، مسلکی هستن. مثلا در یک تعداد استاد از خارج تحصیل کردن اومدن ما رو درس میدن، یک تعداد استاد از 14 فراشن با خط خوب استاد هستن.
چطور از ولایت اومدین اینجا؟
در اونجا که بدیا به خود بهتر میفهمه که در اونجا نو استاد سعید نه مکتب سعید که مشکلات زیاف از تقریبا راهای ما که است ما 7 شبانه روز ما میرم با که میرم یا مثلا تابستان باشه که مثلا میرم اینجا بدخشان بدخشان میرم باز که تواصل موتر باز در اوج پاکی 8 روزونه در خانه میرسیم باز مشکلات زیاد از دیگه استادان دیگه اوج نیست سعی استادان نیست باز جا آمدیم درد بخونیم و مردم خود به کشور خود خدمت کنیم.
اینجا چی میخوانیم؟
اینجا بخش دیگه تعمیرات به ساختمانی میخوانم در تخنیک ثانوی.
مشکلات جوانا در ولایت بدخشان مشکلات عمدهشون چی هست؟
در ولایت بدخشان مثلا جوانا مثلا مشکلات زیاد در اونها همیشه آرزو دارن که درد بخونن تحصیل کنن و یک راهی رو پیدا کنن که وطنی خود خدمت کنند. ولی مگر متاسفانه آنها تحصیل کرده نمی توانند و یک تعدادش که مثلا پدرشان پولدار است آنها را مثلا از طریق تیاره یا از طریق تاجیکستان آنها را روان میدن، آنها را جور میدن، یک تعدادش اونجا غریب و اونجا میبونند، تحصیل کرده نمی توانند، اونجا دیگه بی سواد میبونند، خدمت کردن نمی توانند.
خب من هستم یک جوان ولایت بدخشان، خودت چی آرزو داری از دولت برای از اون جوانایی که در ولایت بدخشان هستن؟
ما از دولت آرزو دارم که به جوانان خصوصا بدخشان خدمت کنه، به خاطر که ولایت بدخشان مثلا ولایت از نظر به دیگه ولایت‌ها دیگه، ما از رئیس جمهور است از وزرایی که در رتبه بالا دارن، ما آرزو دارم که به مردم افغانستان خدمت کنن. خصوصا ما در ولایت بدخشان جایی که مثلا میدان هوایی داریم اما نفر نیست به ما مثلا خدمت کنند، بشه که مثلا از بدخشان به همون جای ما میدان هوایی جور داریم، مثلا ما موقعیت جور کنیم اما نفر نیست که دوجا مثلا آباد کنه. دیگه ما از دولت میخوام که همین تیاره جور کنه، بخاطر مردم مشکلات خشونه از طریق همین تیاره جور، مثلا 3000 میگیره 4000 میگیره، تقریبا نفری که مثلا رفت آباد میگیره 20000 15000 و مکمل پاموش هم زخم میشن، دیگه راه مشکلات وجود میاد. آرزوی بزرگ ماست که ما امیرش را به خیر ختم کنیم و خلاص کنیم دیگه، با ماستریش بگیریم تا بتونیم به مردم افغانستان خوشتان و ولایت بدخشان خصوصا قریه خودمون و ولسوال خودمون خدمت کنیم.
چی فکر میگین به خاطر که ساختمانای جبلان شده میره به خاطر قبول نکردی؟
والا قبولش کردیم، پولم دارم دیگه، خوب هستم نظر به دیگه رشته.
خب موفق باشی.
شکر، سلامت باشی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح هست. جاوید حسن‌زاده در استودیو با سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان.
سخنگوی قصر سفید میگوید تاثیر حملات سربازان انفرادی افغان بر قوای این کشور آنقدر زیاد نیست، ولی او کشته شدن 3 سرباز دیگر این کشور در افغانستان را یک حادثه غم‌انگیز نامید. وزارت دفاع بریتانیا براز جمعه خبر داده است که 2 عسکر این کشور در افغانستان کشته شدند. در نتیجه عملیات نیروهای بین المللی بالای یک مرکز مخالفان مصالح خارجی در ولسوالی مساخل ولایت خوز بیش از 16 مخالف مصالح کشته شدند. رئیس جمهور روسیه زمیر کابلوف را بار دیگر نماینده خاص خود برای افغانستان تعیین نمود. مقامات آمریکایی میگویند ایالات متحده آمریکا پلان دارد تا تعزیرات جدید را بر بشار الاسد رئیس جمهور سوریه و حامیان او وضع کند. سارنولان تاجیکستان از استر محکمه این کشور خواستند تا یک مقام ارشد سابق مبارزه با مواد مخدر را به 22 سال زندان محکوم کند. ایالات متحده آمریکا گروه حزب الله را شامل سازمان‌های ساخت که علی آنها به خاطر روابطشان با رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه تعزیرات وضع شده است. گزارش ها می رسانند که روز گذشته بین قوای سوریه و اردن در سرحدات مشترک بین دو کشور برخورد صورت گرفته است و یک جنرال لیبیا دیروز در شهر شرقی بنغازی کشته شده است.
شنوندگان گرامی، شما سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان منشر می رسد، اما قبل از آن گزارش دیگر هم داریم. آیا دور شدن وزرای دفاع و داخل از کابینه رئیس جمهور کرزی حکومت را با بحران مواجه نخواهد کرد؟ تحلیلگران نظریات متفاوت دارند. یک تحلیلگر ارشد آمریکایی میگوید که هر تغییری که در وزارتخانه‌های عمده افغانستان رونما شود، تکان بزرگی را در داخل حکومت به وجود خواهد آورد. تحلیلگران افغان چه میگویند؟ همه اینها را در گزارش از مصطفی صدیقی میشنوید.
تغییر در رهبری میتواند تکانهایی را در وزارتهای کلیدی افغانستان ایجاد کند. این را جفری درسلر، تحلیلگر ارشد بخش افغانستان و پاکستان در انستیتیوت مطالعات جنگ در واشنگتن میگوید. درسلر در مصاحبه با رادیو آزادی با اشاره به سلب اعتماد شدن وزرای دفاع و داخلی افغانستان گفت که رئیس جمهور کرزی توازن قدرت را میان گروه‌های سیاسی، مذهبی و رقبای قومی به گونه لرزان و بی‌ثبات آن حفظ می‌کند. فشار پارلمان و حداقل اصرار روی اینکه رئیس جمهور کرزی باید تغییرات بیاورد او را مجبور خواهد ساخت تا در مورد ساختار دورنمای سیاسی خود مجدداً غور کند. انجام این کار یک پروسه آسان و روشن نیست. گاهی میتواند زشت باشد و گاهی هم میتواند با فساد همراه باشد. همچنان چگونگی عملی شدن آن خطر و تزلزل زیادی را به همراه خواهد داشت. درسلر میگوید که سلب اعتماد شدن عبدالرحیم وردک و بسم الله محمدی از سمت‌های وزارت‌های دفاع و داخله باید در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 میلادی ارزیابی شود، زمانی که انتظار می‌رود نیروهای خارجی به صورت کامل از افغانستان بیرون شوند. با باور درسلر، هرچند رئیس جمهور کرزی بر اساس قانون اساسی افغانستان اجازه ندارد که خودش را برای دوره سوم در انتخابات ریاست جمهوری نامزد کند، با آن هم آقای کرزی و حلقه داخلی او شاید بخواهند که سمت‌هایی را در کابینه خالی کنند تا به گونه سیستم حمایتی را که ریشه عمیق دارد تقویت کنند. درسلر میگوید یک بخش آن شاید تقویت ترتیبات سیاسی قبل از انتخابات سال 2014 و ایجاد امکانات بیشتر باشد که با واسطه آن کرزی و افراد دیگر بخواهند سیستم را مجدداً سر و سامان بدهند و ترتیبات جدید را با افراد ایجاد کنند که کرزی و دیگران شاید آنها را در درون نظام ضرورت داشته باشند. ولی الله رحمانی، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک که مقر آن در کابل است، میگوید سبکدوش شدن دو وزیر برجسته حکومت افغانستان شاید به عنوان یک تکانه بزرگتر در ارکان قدرت به حساب آید. رحمانی در صحبت با رادیو آزادی میگوید چیزی که شاید رئیس جمهور کرزی می‌خواسته این بوده که این دو سیاستمدار باید به خاطر برنامه اصلاحات گسترده او در مقابل فساد اداری از نظام خارج شوند. فکر می‌کنم مقصد او این بوده تا روند اصلاحات تقویت شود و به مردم قناعت داده شود که او می‌خواهد تغییر بیاورد. رحمانی میگوید موضوع وردک و محمدی شاید پیش زمینه باشد برای تغییر گسترده تر در حکومت. به گفته او، وزیر مالیه افغانستان عمر زاخیلوال هم به خاطر اتهامات فساد اداری به شدت تحت تدقیق قرار گرفته است. اتهامات فساد اداری علیه زاخیلوال اخیراً بعد از آن برملا شدند که رسانه‌ها جزئیات در مورد حسابات بانکی او را منتشر کردند که نشان می‌داد وزیر مالیه اخیراً بیش از 1.5 میلیون دلار دریافت کرده است. زاخیلوال می‌گوید که این اتهامات انگیزه سیاسی دارد و مدعی است که این پول را از راه تجارت شخصی و جمع‌آوری پول برای کمپین ریاست جمهوری آقای کرزی به دست آورده بوده است. اداره عالی مبارزه با فساد اداری میگوید که نامه ای را به رئیس جمهور کرزی فرستاده تا وظیفه زاخیلوال را تا هنگام تکمیل تحقیقات در مورد اتهامات علیه او به حال تعلیق درآورد. برخی از وکلای ولسی جرگه افغانستان خواهان اقدامات برای استیضاح وزیر مالیه شدند.
بل اوریدون که هم لرود زن ماری که آزادی رادیو ده میکروفون ستاسو
السلام علیکم زا چه مزد هیواد تو خطا بانگی
خوان سام موضوع دیر شم موضوع دیر نپا نظر ده سلامی
کل اتراس در طول تورا نکوم هم دارن یا مسترم اوریدون
خب به هر صورت بازم به شنونده ما نوبت میتیم. شنونده روی خط از بفرمایید صد میکروفون از شماست.
من کاملا موافقی هستم که باید این صحنات دلخراش از طریق میدیا
ما به نظر باندې دا مستقیما نشد
انصار اگر موضوع بسا خود را شما رو انتخاب کردین.
میکروفون شما یک شنبه ها 8 تا 9 صبح به وقت کابل.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. باز هم نوبت برنامه شماست. مثل همیشه بدون مقدمه با نشر پیام های شما برنامه آزادی و شنوندگان را آغاز می کنیم. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
السلام علیکم، آقای نظر دکتر یعقوب غوربندی هستم.
در دوران مکتب ابتدایی یک استاد داشتیم. یک شاگرد نمره ناکامی نمیداد. سرمعلم و دیگر معلم ها انتقاد کردن. چرا یک شاگرد تو نمره ناکامی ندارد؟ گفت من این نسبت من نمره ناکامی نمیدم. من این مشکل را همین تکلیفی را که یک شاگرد تحمل میکنه قبول میکنه از خانه به مکتب میاید و از مکتب به خانه میره. من این مرا وادار میسازه که ما به شاگرد نمره ناکامی ندم. حالا تو پیام مرا نشر نمیکنی. همین وصفی که میکنم اینی کفایت میکنه. همین تکلیف را میکشم بس است. و شما گوش کنید، دومین سال است که لیسه دو چارده قربان تکمیل شده. دونیم سال است. 16 سنت درسی داره و اتاق اداره داره و اتاق کنفرانس داره. اما در دونیم سال هیچ دولت خبر نیست که آیا این لیسه هست یا نی. یک قلم میز چوکی نرفته در دونیم سال. این شاگردان در کجا درس بخوانه؟ معصرین در کجا درس بخوانه؟ برای خدا چرا این دولت؟ وزارت معرف چرا بیخبر است؟ وزارت تحصیلات عالی چرا بیخبر است؟ دونیم سال است که لیسه ما جور شده اما میز چوکی نداره. این دولت، این حکومت، این قانون، این عدالت. السلام علیکم.
دکتر صاحب یعقوب، السلام علیکم. امیدوار هستیم که سلام ما را بپذیرید. به هر حال ببینین پیامتان نشر شد. اگر پیام های جالب و خوب بگوین حتما نشر میشود، البته به نوبت. در یک پیامتان شما فکر میکنم که دخترای بیچاره را ملامت کرده بودین از خاطر رفتارشان در جامعه. خب از او خاطر ما گفتیم که یک نوع قضاوت یک طرفه میشه. دخترای بیچاره از خود دفاع کرده نمیتون. از او خاطر ما گفتیم که بیاین دکتر سیو یعقوب بگویم که خیر حال یک پیامش اگر نشرم نشه قیامت نمیشه. به هر حال باز اگر سر به سر پیامای شما را ما نشر بکنیم باز هم یک نوع فساد اداری میشه، نه دکتر صاحب؟ برازی که میگن دوستشان است و نه غیر پیام دوست خود نشر کده میره. برازی که شما دوست رادیو آزادی هستین و دوست برنامه های ما هستین، از او خاطر یک کمه که فساد اداری نکنیم، نه که گفته نمیشه که یک مثال بد به جامعه شیم. به هر حال مذاق و شوخی های ما را ببخشین، عید نزدیک است. از او خاطر گفتیم که بیاین در ماه مبارک رمضان همراه دکتر صاحب یعقوب یک کمه که شوخی بکنیم. به هر حال تشکر از پیام بسیار خوبتان. امیدوار هستیم که از طریق امواج رادیو آزادی به گوش مسئولین امور در وزارت معارف برسد و ما هم به نوبه خود کوشش میکنیم که مستقیما در مورد مشکلات معارف با وزارت معارف تماس برقرار نماییم. حالا توجه نمایید به پیام های دیگر.
کام رادیو رئیس، اسم من سید منصور از ولایت لوگر با تماس شدیم. لوگر به هوا بسیار گرم است. اگر این مطبع را رخصتی بده یک جاب را رخصتی بده باز پس دنیا خودش سال و جاب تر پس چیز بده زیاد کنه را. و سلام محترم است وزیر معرفت می خواهش شما. خدا
محترم آقای صدیق پتمن، معین تدریسی وزارت معارف، بعد از تقدیم احترامات ما یک چند سوال داریم از شما امروز.
ما همچنان با شما و تمام شنوندگان سلام و احترامات خود را تقدیم میکنیم. امید هستم که در ماه مبارک رمضان راحت و رمضانتان به خوبی بگذره.
تشکر شب. خب در هفته گذشته همراه محترم آقای آصف ننگ یک مصاحبه داشتیم در مورد مشکلات گرمی هوا و تقاضای شاگردان و معلمین که اگر شوه یک در هوای گرم یک ذره رخصتی داده شد. باز آقای آصف ننگ گفته بودن قبلا چون فیصله شده بود بازم از خاطر رادیو آزادی یک مجلس دیگه میگیریم. امروز نتونستیم با آقای آصف ننگ تماس برقرار کنیم. گفتیم شما را زحمت میتیم سیب. نتیجه از این مجلس چی شد سیب؟
بارز برسانم به حضور شما که اول خو از طریق همین امواج رادیو و تلویزیون ها که میبینیم هوا انقدر گرم نیست که مطابق لایحه نباشن. یعنی در تمام ولایت سرسیر درجه حرارت پایین تر از 36 است.
بله.
و این لوایح معرف حکم میکنن پایین تر از 36 به شاگردان مکتب برن. از طرف دیگه موضوع دیگه که بود موضوع رمضان است. شما بفهمید که رمضان در هر ماه 3 بار تکرار میشه. یعنی به حساب ما اگر شروع کنیم ما سنبله رم در گرمی بگیریم و اسد و سرطان و جوزا چهار ماه در حقیقت باید در هر ماهی که رمضان مبارک میه باید ما رخصت کنیم. این تقاضا از طریق مکاتب گرمسیر در طول تاریخ معارف افغانستان نشد. تقاضای ما از معلمین صحبای استن تا جایی که ما معلومات دارم معلمین صحبای بهانه ها را به خاطر رخصتی ها متاسفانه در شاگردها یاد میده و حتی در بعض موارد ما اسناد داریم. اما به نظر شد که معلمین صحبا با شاگردان میگه که شما نبین وقتی که تعدادتان پوره نشد باز اون رخصت میکنن، باز 23 سنت یک جای میکنن. حالان که معارف افغانستان و مردم افغانستان از ما تقاضای چیز دیگری را دارن. یک کشور عقب مانده، یک کشوری که سالهای سال در جنگ درگیر بودن و فعلا نیمی از کشور در جنگ درگیر است، به جایی که امن است، باید ما از این فرصت استفاده عظیمی بکنیم. به عوض از اینکه بهانه جویی کنیم باید مورال خود بلند کنیم و همه اولاد وطن که میان ما که میبینیم شبکی همه دخترها و بچه ها جوپا جوپا با مکاتب میرن. اصلا بهانه جویی با تاسف که از طرف معلم صاحب هستن نه از طرف شاگرد.
خب به هر حال دلایل که شما میگوین قناعت بخش و معلوم میشه، من تا دلایل فرق میکنه صاحب از گرمی هوای سالهای سابقه. برازی که او روز یک گزارش بود میگن که گرمی هوا مثلا در سطح جهانی اگر در 150 سال به اصطلاح افزایش میافت، یعنی به نرمال او به 1500 مرتبه افزایش یافته در تمام جهان، یعنی وضع هوا یک قسم خراب بارید که برازی یک توجه جدی اگر نشه از لحاظ صحی و مسائل دیگه نقصان های خواهد داشت. ما از او خاطر ما هم کمک پریشان شدیم و دنبال کردیم. دومم یک پرینسیپ دیگه است که اگر در مجموع وزارت معارف شاگردان هم تقاضایش در نظر بگیرن و یک ذره خوش شوند، معلم صاحب ها خوش شوند، اما درجه تحصیل و درجه نتیجه بلند خواهد رفت. ما از او خاطر از طریق رادیو آزادی کوشش کردیم که این موضوع رو به شما برسانیم صاحب.
ما همیشه تقاضاهای شاگردا و استادای خود را مد نظر گرفتیم و میگیریم، اما اعتراض که در ماه هود یک چک باران که ببارن جناب نظر صاحب باز بینه که اینا باران چکک است و رفتن نمیکنه. باز پشت سرشان تصادف میشه که در ماه حمل امسال 5 روز رخصت. و این کشوری که یک کشور قهرمان پرور است، هر رخصتی که شما میبینید 2 روز و 3 روز رخصتی نقد نقد جنتریا به واسه اینکه کم شوه اضافه میشه. یک کشوری که با کار نیاز داره، یک کشوری که با زحمت نیاز داره، به واسه اینکه زحمت بکشیم کار بکنیم برای رخصتی ها فکر میکنیم. همیشه در این کوشش هستیم که همین پنجشنبه بین دو رخصتی ها بیاین و سایر بهانه جویی کردن. صحیحن پرابلم وجود دارن ولی تمام کشورهای جهان این پرابلم ها را حل کردن و برهم کردن و ما به این نظر هستم که ما مخالف رخصتیم به حیث یک فرد افغان نمایش میکنیم. ما اوضاع مملکت خود که میبینیم و مملکت خود که میبینیم و کار زیاد نیاز داریم. یک رخصتی به نام از اینکه محیط زیست است و از اینکه چاره اساسی بجوییم محیط خود را بسازیم. میگیم به دفتر نرویم که محیط خوب میشه، حالا که شما ببینید که چه قسم محیط زیست است که با رخصتی خوب میشه. تا جایی که ما مطالعه کردیم و تا جایی که ما میبینیم به سطح بشار بلند هم همین فکر موجود است که بین که رخصتی کنیم همین احتیاجی و محتاجی مملکت خود و همین ضرورت خودنی که ما باید کار کنیم این بشار کم در نظر گرفته میشه و ما فکر میکنیم که از همه کدما شاگردای خود زیاد دوست داریم، از همه کدما معلمین زیاد خود زیاد دوست داریم، ولی دوست داشتنی یک دلیل باید داشته باشه که چرا دوست داریم. ما رو به خاطر دوست داریم که باید اولاد وطن درس بده، شاگرد به خاطر دوست داریم که باید به مکتب بره، ولی معلم شاگردی که برای مکتب نامدن بهانه جویی کنه واجه دلیل دوست داشتنی باز از بین میره نظر.
به هر حال به این نتیجه میرسیم که بخیلم که رخصتی نمیشه، معلم صاحبا و شاگردا لطفاً دیگه تشریف بیارن به مکتب. خب ما خیلی میریم به سوالای دیگه. موین صاحب محترم از ولسوالی دره سوف و پایان ولایت سمنگان.
سلام آقا ظریف نجار، یکتن از معلمای ولسوالی دره سوف و پایان ولایت سمنگان هستیم. ما شما مردم مختلف وسط معارف ولایت سمنگان پرداخته نشده، ما رمضان خرچی نداریم، پول نداریم، مردم کوهستان هستیم، از همه مشکلات برخوردار هستیم.
سر نمیال ما یادداشت کردیم در ایستف پایان صبح که دسته دستم اول امی کارم برام اندازیم و پرسان
دیگه. آقای محمد هاشم از هلمند ولسوالی گرمسیر میگه که
السلام علیکم، من محمد هاشم از ولسوالی هلمند ولسوالی گرمسیر به شما زحمت میگم. در ولسوالی گرمسیر یک آدم هستن ولسوال که اینه بچه واری هستن، هیچ چوکی خود خبر ندارن. خودم معلم هستم، چندین مراتب درباره طالبان ما اونا را خبر دادم که اینجا یک انطلاق میکنه، ولی اینا به گوش نکردن. دیروز دیدم که انطلاق شد، بدترین انطلاق شد در دو جهای گرمسیر. یعنی شما خودتان گوش کنید، یک ولسواری که خودش تجربه نداشته باشه و یک دیگر ولسواری کار میکنه و هم از بطه از سهره میباشد، او چی تجربه داره که ولسواری کنه؟ اینا این ولسواری را مواد مخدر، هیروین، چهار سریک، رشوت، فساد تمام در داخل اونا هستن. از شما خواهش میکنم یعنی تیم را در ادارات بالا اطلاع دید و اینها را محکوم سازد. و سلام.
در این مورد چی گفتنی دارین؟ کسی ای گونه که مردم همکاری میکنه که دولت یا که مدیریت معارف یا ولسوالی باشه یا کمه که دیگه جدی گرفته شد و بد نمیشه سه؟
والا ما طرفدار عزیزیم که هر راپور مردم رو باید جدی بگیریم، به خاطر عزیزی مردم از کمیت تان میکنن. حکومت صرف یک وسیله است و ما اگر پیشنهادهای مردم رو به هر چه سالی که باشیم وقتی یک مسئولیت به ما سپرده میشه، در اونجا باز موضوع مثال مطرح نیست، باز موضوع از این مطرح هست که مسئولیت کدام مسئولیت است.
موین سب در مکتب پشت گردن شکایت دارن، میگن یک حیات اگر بیاین در اینجا میگن وضع مکتب درست نیست.
ما مردم پشت گردن مشکلات مطرح ما زیاد است، مطرح ما اصلا درست نمیشه، حیات نمی آید. چند بار ما مردم داد بده پیام دادیم بلیاد خدا و قرآن، چرا حیات یعنی معارف نمی آید؟
تا خوب نیست که مچم تعمیرش خراب است یا او خراب است یا این خراب است.
امیرم یک باغ بالا است کجا
بخرم این پشت گردنی باغ بالا باید باشه دیگه.
لو جا مکتب درخانه دارین، اما خودم صبح ان شاء الله کسی روان میذارم که چه مشکله.
عبدالله خان از قندوز ولسوالی ارچی میگه مدیر لیسه ملا قلی از صنف 8 بالا تحصیل نکرده، او هم یک شکایت ایدام در نظر اگر بگیرین. ولایت قندوز،
قندوز ولسوالی
ارچی.
نام ما عبدالله، از ولایت قندوز، ولسوالی ارچی، قریه ملاقلی می باشم. اشخاصی را به صفت مدیر لیسه ملاقلی معرفی نموده است و او شخص از صنف 8 بالا را تحصیل نکرده است. سلام علیکم به کارمندای رادیوی آزادی. من پیامی که دارم، در شب گذشته در رسانه‌های سی کابل، یک تلویزیون‌های کابل که یک شبکه خصوصی و حزبی هست، تصاویری از ولسوال ورس ولایت بامیان به نشر رسید که گفتند بیش از 90 باب مکتب در ولسوالی ورس وجود داره. گفتند که بیش از 90 باب مکتب که اینجا وجود داره اکثرا پختکاری صاحب نداره. در سال 83 که ما عرضه از مکتب قلی مسعود منطقه تخت ولسوالی ورس بردیم توسط آقای علیار والی بامیان، امضا توسط از امضای زور گرفتیم که حکم نموده بود که این مکتب را پختکاری نماید. بعد با چندین بار دیگه در اون سال 83 ما مراجعه کردیم در ریاست معارف بامیان، رئیس شانم را آقای واسق دفتر پلان کارشان را دمون نشان دادن، گفتن بیادر عزیز ما همین مکتب شما را در سال 84 13-84 نوبت اول قرار دادیم در پختکاری در ولسوالی ورد، دیگه نبیاین شما اینجا. خب ما نرسیم. بعد در سال 84 یک شایعه شد گفت پختکاری مکتب قلمسود آمده، اما بعد شنیدیم گفتن او را مدیری معارف ولسوالی ورس ایره معامله کرده در منطقه شیوکل ورس.
محترم آقای صدیق پتمن، معین تدریسی وزارت معارف، ما هم توجهتان در ولسوالی ورس هم میخواییم سب اگر
ایرم یک
یک سوال جالب دیگه از شاگرد مکتب دختر است، نام خدا میگیرم اونتا ما از نام گرفتن شال صرف نظر میکنم، در ولسوالی محمد آقا میگه
بله بیشتر وزن زده بودم ولایت لوگر ولسوالی محمد آقا قریه دو سلطان. چرا دولت صدای ما رو نمیشنوه؟ چرا یشکای ما رو پاک نمیکنه؟ چرا به گفت ما گوش نمیکنه؟ مکتبای ما بند شد، صنف 11 مکتب امتحان چرنی ما رو بده، چرا مکتب بند شود؟ چرا بازخواست نی؟ چرا از ما بازخواست نمیکنه؟ چرا یشکای ما رو پاک نمیکنه؟ این چی رقم دولت است؟ این چی رقم دولت است که ما داریم؟ این چی رقم افغانستان است که هیچ جور نمیشه؟ خیلی کتسرو بلندپایا بخچی است که ما را از ما بازخواست نمیکنه.
ای البته یک هفته ترا بخیلم منطقه ایرام توجه تا نمیخواییم که یک تعقیب شد و که چی گفت سیبته اونجا پتمن سوال در این ماه رمضان آزار نمیتونم شما را یک سوال آخری که ما در اینترنت رادیو آزادی اگر شما شنیده باشین در اونجا ثبت شده وقتی که رئیس صاحب جمهور تر یک پیشنهاد کرد هنوز قانون نشده یا تغییر نکرده میگن که در جوال دو و سه باید راسن فاکولته بره حالا چندین شاگرد از جمله یک شاگرد به ما گفتن که از روزی که گپاش دال دمتان اخیر میگم ما همیشه اول یا دو یا سه میشدم حالا نفرایی که واسطه دارن و بسلا طرفدار دارن و کلشان اول دو سه شدن حالا من در درجه پنجم هم آمده نتانستم این موضوع رو چی فکر میکنین؟
اساسا جمهور جمهور در یکی از پیشنهادهایشان بودن و به این صورت فیصله نشده این به سطح پیشنهاد باقی مانده به این خاطر نمرات و درجه بندی اعتباری ندارن که به سطح کانکور پذیرفته شود وزارت معرف و وزارت تحصیلات عالی به سر تمام پیشنهادهای جلالت ناب رئیس جمهوری کار میکنن و فعلا هیچ چیز نهایی نشده به شکل ثابت مردم ها دازا پاسا سریف کانکور میه
موین سب پتمن سب گرد چه وعده داده مال وعده خلافی کنیم مال ما مذهب خانستان استم ویست که روح الله نیکپا سه روح الله نیکپا سه برونز آورد مدال آورد بر افغانستان یک افتخار بزرگ به همه ما و شما شدوره برتان تبریک میگیم منطقه ما یک تجربه عزیز میگیم این موضوع بسیار در تلویزیون ترکیه صحبت شد و ترکیه با 116 سپورتمن اونجا رفتن و بسیار مدال کم گرفتن او باز متخصصین گفتن مشکل عمده ما ایست که با این پیشرفتی که ما داریم در معارف به سپورت توجه نمیشه فکر کنین ترکیه میگه که در معارف ما به سپورت توجه نمیشه از اون خاطر ما گفتیم پتمن صاحب باز آزار بتیم که چرا در افغانستان در معارف افغانستان به می سپورت یک توجه اساسی نمیشه مثلا در مکاتب کوشش و حوزه‌های آب بازی یا میدان‌های سپورت والیبال باسکتبال چی بکه هست و در پالیش جور شو و مردم کسان کمک کنه خودشان یک کار بکنه به این موضوع صاحب چرا توجه جدی نمیشه در افغانستان
ما هم به نوبه خود همه موفقیت برای تمام افغانا و اول برای شما تبریک میگیم شما از دور امیر تعقیب میکنین و همیشه برای افغانا میتین و همیشه با افغانا هستین سپاسگزار از شما و تمام همکارایتان اساسا بسیار خوب موضوع است وزارت معارف و در مجموع حکومت افغانستان باید توجه کنه ولی در پشتو یک ضرب المثل است و تشاله ستم دشمنی در مکاتب در کابل سه تایم مکاتب است شاگرد در خیمه است و به حالات معتبر است که اساسا نظر سر بیگان وقت خودم به یک موین خجل میشن که ما یعنی کار میکنم بخاطر از اینکه وقتی در یک مکتب میری که در اونجا جای ششتن نیستن شما میفهمید خصوصا شهرهای بزرگ که برای یک نفوس کم یا ساخته شده بود یا در فلان بودن فعلا نفوس به طرف شهرها در جهان است و مردم زیاد آمدن و ما حتی برای امید تدریس عادی که یک شاگرد را 45 دقیقه در سرت بمانه وقت نداریم و مکاتب این زمان سپورت بسیار خوب پیشنهاد است ولی اگر ما مکاتب به عوض 6 بجه به 7 بجه شروع کنیم و یک ساعت ما در خود میدان های مکاتب اطمینان آزاد وقتی که ما مطالب بودیم در اطراف ما مکتب خواندیم ولی اطمینان نکردیم ما نیم ساعت پیش یک ساعت پیش به مکتب می رفتیم معلم سپورت می آمد حرکت های آزاد در اونجا برای ما یک جای اون حرکت می کرد باز ما حرکت می کرد خوب یاد ما می آسیم که 34 بودیم که نیسا را می کردیم شار خوب پیشنهاد است حکمت هم می شنوم ما هم شنیدیم
موین سبی تنها کار شما هم نیست کار وزارت معارف هم نیست کار ما هم از کار تمام مردم افغانستان تجارا و دیگه سرمایه گذارا است تنها به بودجه می چیزا مربوط نمیشه به یک آرزو و نیت هم مربوط میشه که کل ما اگر دست بدست هم بتیم سرمایه زیان پیدا میشه اگر امیر یک ذره جدی اگر بگیرین سبی ما خب بسیار خوش میشیم سبی
ما میگیم که از طریق که شما هم یک کمپین شو و ما هم رای تانستیم یک جایم موضوع را پیش ببریم و مردم به اصطلاح بیدار و هوشیار بسازیم
بچه شم خب موین صاحب محترم بسیار زیاد تشکر محترم آقای صدیق پتمن موین تدریسی وزارت معارف که به سوالات ما جواب دادین
تشکر از شما و همکارانتان ما همیشه در خدمت شما هستیم
موفق باشین خداحافظ سیف خیلی
سلام علیکم
سلام
سلام علیکم در تمام کارتنبای آزادی و آزادی خوستان آقای جریف نظر سلام و احترام تقدیم میدارم ولایت کندوز و سوالی در چرکی هستم به یک کماندان معلی
پلیسی محلی پایان در وشترهای مردم ها نمیفهمد که دولت هست نیست. ما نمیست دولت خودش اعلان میکنه اجلا نمیکنه. ما مثل دیشر من هست وزیر میادن که ما در قماندان امنیه چی رایی میکنه. گفته وزیر برای در خرمن مردم میره قریب تا 200 بجی 300 بجی زیاد جمع کرده بزرگ مردم ها جمع میکنه. نه عرض نه باخصاص نه دیگه میشه. ما نمیفهمد که دولت هست یا تنخواه داره مردم نبارن بزرگ. ما هیچ حساب نمیفهمد که دولت هست نیست. ما نمیفهمیم که اگر دولت باشه اینا چرا خودداری نمیگن، چرا چیز نمیگن مردم هایی با تکلیف شب و برادر با طالب خود را بجور میکنن، مردم خانه خناق میزنن میکشه که سال خیر تکتک با هم دیگری خودش میکنه که این طالب هم بود سه مردم ها برادر هم تو نه خناق اون شده شد بزرگ بخرمان میاد بار میکنه و میره نظر.
شنونده نهایت عزیز، مسئله اربکی ها در ولایت قندوز را امروز در برنامه ولایت به ولایت با معاون والی صاحب ولایت قندوز آقای حمدالله دانشی در میان گذاشتیم. اگر برنامه را نشنیدید، آنها گفتند که هیچ اربکی حق ندارد که از کسی چیز عرض نماید و اگر شکایت دارید راستن به ولایت مراجعه کنید. امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شده باشد. بعد این ترتیب وقت برنامه آزادی و شنوندگانم به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ثبت می کند 07084 620. تکرار می کنم 07084 620. و شماره تلفن بین المللی که صدای شما را به طور اتومات ثبت می کند 00 4202 21 12 41 38. تکرار می کنم 00 4202 21 12 41 38.